اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا ابی عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام جعل الخیر کله فی بیت و جعل مفتاحه الزهد فی الدنیا. فرمود همه خیر در یک خانه جمع شده، کلیدش زهد در دنیاست. آنگاه از زبان پیامبر اکرم نقل فرمودند که لا یجد الرجل حلاوت الایمان فی قلبه، نمی چشد کسی حلاوت ایمان رو در قلبش، حتی لا یبالی من اکل الدنیا، براش مهم نباشه کی به دنیا رسیده یا نرسیده. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام حرامون على قلوبكم ان تعرف حلاوت الایمان، بر قلوبتون حرام است که مزه ایمان را بچشد تا این دلهاتون بی اعتناء به دنیا بشود. باب و ذم دنیا و زهد فیها، اصول کافی، حدیث 2. چهارشنبه ها در محضر شما خوبان بحث رجال رو داشتیم و الفاظی که در رجال در مدح به کار می رود مورد بحث قرار دادیم. از آنجا وارد امارات و قرائن مدح شدیم. یکی از امارات و قرائن مدح وکالت از معصومین هست. برخی به این نشانه اعتماد کردند، مثل مرحوم مامقانی در مقباس الهدایه و بزرگانی که در جلسه قبل نامشون رو بردیم، و برخی اعتنا نکردند و گفتند به تنهایی این اماره وساقت نیست. عرض می کنم که در وکلای امامان سلام الله علیهم اجمعین نام 6 نفر از وکلای امام صادق رو داریم، 13 وکیل از امام کاظم رو داریم، 19 وکیل از امام رضا رو داریم، 13 وکیل از امام جواد رو داریم، 14 وکیل از وکلای امام هادی رو داریم، 21 نفر از وکلای امام عسکری شناسایی شدند و 45 نفر از وکلای امام عصر ارواحنا لتراب مقدم هل فدا. عرض می کنم محضر شما که ان قلت که چرا وکلا رو از زمان امام صادق نام بردید و نامی از وکلای زمان امام باقر، امام سجاد، سالار شهیدان، امام حسن و امیر المؤمنین رو ذکر نکردید؟ قلتو این قصه پر قصه ای داره. گاه فضا در دوره امامان بگونه ای بوده، اگر کسی می گفته مسیحی هم جان سالم به در می برده، یهودی هم جان سالم به در می برده، می گفته شیعه هم می کشتنش. دوره 35 ساله امامت امام سجاد چنین وضعی داره. امام سجاد فرمود ما به مکه و المدینه 20 رجلا یحبنا. در مکه و مدینه 20 نفر نیستن که دوستمون داشته باشن. خفقان بود. نزدیک خانه امام سجاد می شدن، به تعبیر مثل سایه‌شون رو تیر می زدن. در این حال عرض کنم که وکالت در دوره امامان ادواری داشته. دور اول وکالت در دوره امیرالمؤمنین منصوبین حکومتی امام، استاندار، مسئول جمع‌آوری زکات، قاضی، عملاً وکیل امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده. استاندارهای امیرالمؤمنین نماز جمعه می‌خوندند. عهده‌دار کارهای دینی مردم هم بودند. در دوره حکومت امیرالمؤمنین بیش از 80 کارگزار امیرالمؤمنین داشته، از استاندار و غیر استاندار. این دوره اول بوده. دوره دوم بعد از شهادت امیرالمؤمنین، دوره امام حسن، دوره امام حسین و دوره امام سجاد علیه الصلاه و السلام هست که در این دوره حد اکثر ما در تاریخ نام خواص امامان را می‌بینیم، نه نام وکلای ائمه، به خاطر همون فضای خفقانی. دوره امام باقر علیه السلام هم ادامه دوره خفقانی حاکمیت بنی امیه و بنی مروان هست. خب میرسیم به دوره سوم که دوره امام صادق علیه السلام هست به خاطر درگیری بنی امیه و بنی العباس قدری فضا باز میشه و قهرن امام صادق علیه السلام فرصتی میابد برای گسترش مکتب و قهرن گسترش کسانی که وکیل امام صادق علیه السلام بشن. ولی مدت محدود بود و بعد از سوار شدن بنی العباس بر خلافت دوباره خفقان شروع شد. دوره چهارم وکالت، دوره امام کاظم علیه السلام هست که خمس ارباح مکاسب مطرح شد. با اینکه خمس ارباح مکاسب از زمان پیغمبر اکرم بوده، ولی به جهت مصالحی تا زمان امام کاظم مطرح نشد، به دلیل آنکه اگر خمس ارباح مکاسب مطرح میشد و خلفا می توانستند از این راه هم تیغ بزنند به مردم، تیغ می زدند و به خصوص شیعه می گفتند ما حاکمیم و باید خمس بدید. بشنوید که شنیدنی است. هارون بخشی از حکومتش ایران فعلی بود، بخشی از این غرب آسیا، در پرانتز خاورمیانه، مصر، کشورهای عربی هم بود، اما بخشش ایران بود. ایرانی ها چون ایام نوروز خوشحال بودند، هارون گفت شما باید مالیات بدید به خاطر خوشحالیتون. چون نوروز خوشحالید، مالیات نوروزی باید بدید. حالا اگر اینها میتونستند و میدونستند که با خمس هم میتونن پول از مردم بگیرن، میگفتند و میگرفتند و بیچاره میکردن شیعه رو. اما دیگه زمان امام کاظم شیعه تشکل خودش رو پیدا کرد. اعضای این تشکل در بلاد مشخص شدند. معلوم شد خمس را جز به نمایندگان امام معصوم نباید داد. این دوره چهارم امامت، دوره چهارم وکالت. دوره پنجم وکالت از دوره امام رضا علیه السلام شروع میشه و امام جواد علیه السلام که در این دوره مشخصا امامان کسانی را میگمردند در جاهای مختلف که مردم خمس مالشون رو به اینها بدند و مردم خمس مالشون رو به اینها میدادند و امام معصوم هم مشخص میکرد که کجاها مصرف کنید. عمدتا وضعیت فقرا شیعه بوده، به خاطر آنکه عباسی ها شیعه را تحت فشار قرار میدادند، از این کانال قدری از اون فشار کاسته می شد. دوره ششم وکالت، دوره امام هادی و امام عسکری است. دوره امام هادی دوره اوج و شکوفایی وکالته. به این بیان جاهای مختلفی نمایندگی از امام داشتند. امام هادی این نمایندگان را تشکل داد. 4 منطقه تعریف کردند امام هادی و در هر منطقه ای هم 1 نفر وکیل بود. به دیگر نمایندگان می گفتند شما به این نماینده مراجعه کنید، وجوهاتتون رو به این نماینده بدید، اسامیشون مشخص. دوره امام هادی و امام عسکری آنچنان ساماندهی شده بود که حتی اگر کسی سهم امام می آورد به امام عسکری بدهد، امام می فرمود دست نگهدار، عثمان ابن سعید بیاد، او نماینده من در جمع وجوهاته. چنین وضعی بود. دوره هشتم دوره غیبت صغرای حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا هست که نزدیک 70 سال طول کشید. امام 4 نماینده داشت، نماینده خاص، نواب خاص که از بدیهیات معارف ماست. نمیتواند کسی شیعه باشد و این بدیهیات معارف شیعه را نپذیرد. نماینده خاص اول عثمان ابن سعید بود که نماینده امام هادی و امام عسکری هم بود. نماینده دوم محمد ابن عثمان ابن سعید بود که مدت 50 سال بار وکالت به دوش او بود. نماینده سوم ابوالقاسم حسین ابن روح نو بختی بود که بیش از 10 سال، حدود 20 سالی را عهده‌دار نمایندگی خاص امام زمان بود که شلمقانی در این دوره با این نماینده خاص امام در افتاد که توقیع لعن برایش رسید و آخرین نماینده حضرت ولی عصر سیموری بود که دیگر در پایان چند سال نمایندگیش توقیع آمد که تو آخرین نماینده هستی، چند روز دیگر خواهی مرد. فلا توس الى احد فقد وقعت الغیبت تامه. آخرین دوره وکالت هم که در این آخرین دوره قرار داریم، دوره عصر غیبت کبرا هست که ولایت فقیه در حقیقت این نیابت عام رو به عهده داره. اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى رباط حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجت الله يا وانا حجت الله عليهم. در این باره کتابی نوشته شده، کتاب مطالعه کردنی است، به نام سازمان وکالت. این خلاصه‌ای که عرض کردم از اون کتاب نبود، ولی در رابطه با سازمان وکالت چنین کتابی نوشته شده. خب الان سخن این است که آیا وکیل امام بودن از امارات مدح است یا از امارات مدح نیست؟ مرحوم علامه، مرحوم شیخ بهایی و غیر این دو از بزرگان کسانی هستند که وکالت امام رو منشأ تعدیل قرار دادند. این یک نظر هست. نظر مقابلش هم اینه، نه، وکالت به خودی خود از امارات مدح نیست. استدلال به این دارند که بعضی از وکلا ممدوح بودند، بعضی از وکلا مذموم بودند. معلوم میشه به خودی خود وکالت عنصر مدح نیست. و یک روایتی هم نقل شده که این روایت در کتاب الغیبه مرحوم شیخ توسی آمده که خدامنا و قوامنا شر و خلق الله، خادمان ما و افرادی که تو دفاتر ما هستند بدترین خلق خدا هستند. هفته گذشته ما عرض کردیم اولا سخن این است که آیا وکالت به خودی خود اماره مدح هست یا نه؟ گفتیم که هست، به دلیل آن که وکالت نوعی رکون هست. امام معصوم رکون به ظالم نمی کنه. به یک فاسق وکالت نمیده. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. امام معصوم چنین نمی کنه. مرقوم فرمودن که نیابت غیر از وکالت است، لذا نواب عام عصر غیبت وکیل نیستند. به این برادر عزیز میگم نیابت بالاتر از وکالته. نه تنها وکالت در متنش هست، بالاترش هم هست. یعنی اگر وکالت را ما اماره توثیق دیدیم، نیابت به طریق اولا اماره توثیق هست. فل امامو لا یجعل الفاسق وکیلا لنفسه ولا یجعل الفاسق نائبا عن نفسه. این یک. دو، همین که می‌فرمایید برخی از وکلا ممدوحین هستند، برخی از وکلا غیر ممدوحین هستند، این گویای این هست که پس اصل در وکالت خوبیه. اگر عوضی در می آمد عزلش می کردن. آنچنان که در روایات داریم کسانی را که وکلای معزولند امام عزلش کرده. وکلای معزولن به علت این که فسق در عرصه از عرصه ها پیدا شد براشون، امام عزلشون کرد. پس همین که میبینیم نماینده ای عزل نشده، معلوم میشه که روشش تغییر نکرده و عدالتش همچنان باقی بود. اون وقت این معیار برخی از روات رو احیا میکنه. ببینید مفضل ابن عمر نجاشی در موردش گفته فاسد المذهب مضطرب الروایه لا یعبأ به. خب محمد ابن سنان مرحوم شیخ در رجالش گفته ضعیفون، در فهرستش گفته که انه کتب له کتب و قد طعن علیه و ضعف. نجاشی داره هو رجل ضعیف جدا لا یعول علیه ولا یلتفت الا ما تفرد به. خب اینا میبینید اینجوری تضعیف شدن. اما بزرگانی از این جهت که اینها وکیل امام صادق بودند، وکیل امام کاظم علیه السلام بودند، اینها رو توثیق کردند. و در جای خودش گفتیم که خاص‌ترین و محبوب ترین یاران امامان زراره. شما از زراره محبوب تر پیدا می کنید. می بینیم علیه زراره هم مطالبی از خود معصومین هست. خود معصومین فرمودند ما این کار رو داریم برای این که دشمنان بگذارند زندگی کنند و اینها نورافشانی کنند. در این باره مفصل بحث کردیم. چهره های این چنینی رو با وکالت معصوم مدحشون کردند و چهره های دیگر تند و تند بگن، همران ابن اعین وکیل امام بوده، امام فرمود والله لا یرتد ابدا. معلب ابن خنیس وکیل امام بوده، اما والله لقد دخل الجنه بعد از شهادتش. نصر ابن قاموس لخمی 20 سال وکیل امام صادق علیه السلام بوده و کان خیرن فاضلن. عبدالرحمن ابن حجاج مدت طولانی وکیل امام رضا علیه السلام بوده و کان عابدن رفیع المنزله. صفوان ابن یحیی، زکریا ابن آدم، سعد ابن سعد، عبدالعزیز ابن مهتدی قمی، ایوب ابن نوح، علی ابن جعفر همدانی، ابو علی ابن راشد. اینها چهره هایی هستند که وکالت در حالات اینها ثبت شده. حالا اگر عمر حیاتی بود ان شاء الله هفته آینده وکلایی رو که امامان علیهم السلام عزلشون کردند، وکلاء معزول و وکلاء مذموم رو میگیم، که این نشان دهنده آن است که کسانی که بیراه میشدند امامان اجازه ادامه وکالت بهشون نمیدادند. بعد به نظرم آمد یک سخنی که عرض می کنم که عامه دارند، این را مطرح کنم، و اون بحث عدالت و صحابه است. می گویند هر کس که حتی بعضی از اینا میگن یک روز وکیله، یک روز پیغمبر رو دیده، او عادله. و این یک اختلاف مبنایی است. ما معتقدیم که صحابه مثل دیگرانند، در بین اینها چهره های صالح قابل تأیید هستند، سلمان از اونهاست، عمار از اونهاست، اینا چهره های برجسته یاران، ابوذر از اونهاست، و در بین اینها هم کسانی بودند که خود قرآن فاسقشون خونده، یا ایها الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. نباید حرفی زد که ضد قرآن باشه. در این زمینه یک تحقیقی حضرت آقای سبحانی در این کتاب الانصاف دارند، الجزء الثالث، آخرین بحثی که در این الانصاف دارند، این بحث رو عنوان می کنند که عدالت الصحابه بین العاطفه والبرهان الفصل العاشر. این را هم میگذارم برای مطالعه شما انشاءالله برای هفته آینده. و صلی الله علی نبینا محمد و آله.